رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز پنجشنبه 15 دکبر سال 2011 میلادی است، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است. در ابتدا سرخطی اخباری مهم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از خاتمه جنگ 9 ساله در عراق اعلام داد. تاجیکستان و آلمان سه سازشنامه همکاری امضا کردند. بیمی امین قرفتی بحران در اروپا بازارهای جهانی را دچار تلاطم کرد و رئیس سابق کمیته امنیت ملی قرقیزستان را به حبس خانگی گرفتند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم رمزی گروهی از سربازان بازگشته از عراق را خوش آمده گفت و از خاتمه جنگ 9 ساله آمریکا در آن کشور اعلام داد. باراک اوباما در یک پایگاه نظامی در حضور سربازان در ایالت کارولین شمالی گفت: امروز لحظه تاریخی در زندگی و در زندگی آمریکا و ارتشیان است. او افزود:
به حیث فرمانده کل شما و از طرف ملت حق شناسی ما افتخار دارم که در نهایت این دو کلمه را میگویم که خانواده های شما هم با آن موافقند. خوش آمدید.
باراک اوباما گفت از این جنگ در عراق بیشتر از یک تریلیون دلار خواهد بود. باراک اوباما از اول مخالف جنگ در عراق بود که در جریان آن بیشتر از 4500 سرباز آمریکایی کشته شدند. در جریان بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آلمان بین دو کشور سه سازشنامه به امضا رسید. بر طبق اطلاع رسمی سازشنامه ها همکاری های دو جانبه در عرصه طب و بهداشت، اکتشاف و استخراج معدن های طبیعی و همکاری ها در بخش انرژی را پیش بینی می کنند. امام علی رحمان روز چهارشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان همکاری های دو جانبه و همچنین شبه های کمک در بازسازی افغانستان همسایه را بررسی کرد. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از برلین امروز خاتمه می یابد. جزئیات در ادامه برنامه. بیمی عمیق رفت بحران قرضی در حوزه یورو باعث کاهش قیمت نفت و طلا و سهام در بازارهای جهانی شد. روز چهارشنبه ارزش یورو در مقابل دلار به حد کاهش یافت که طی تقریبا 10 ماه مشاهده نشده است. در آن روز هر یورو به 1.30 دلار داد و ستد شد. ارزش سهام در بازارهای بورسی آمریکا، آلمان و فرانسه نیز پایان آمد. طلا هم در بازارهای آمریکا با قیمت پایانی 1600 دلار برای هر اونسیه فروخته شد و نرخ نفت هم 5% کاهش یافت. سرمایه‌گذار از آن حراس دارند که توافق رهبران اتحادیه اروپا در هفته گذشته برای مانع شدن به گسترش بحران قرضی در حوزه یورو نتیجه دلخواه نخواهد داد. ادامه اخبار. از رادیوی آزادی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان را که در دبی معالجه می گرفت از بیمارستان جواب دادند. سخنگویش فتح الله بابر گفت آصف علی زرداری حالا در یک قرارگاه در دبی اقامت می کند، اما معلوم نیست کی به پاکستان برمیگردد. طبیبان پیشتر گفته بودند تشخیص طبی آصف علی زرداری نشان داد که وضع صحتی او معتدل است. رئیس جمهوری 56 ساله پاکستان هفته پیش بیمار شد و او را فورا برای معالجه به دبی در امارات متحده عربی فرستادند. ترک ناگهانی آصف علی زرداری سر و صداها را برانگیخت که او احتمالاً بعد ماجرا بر سر آن که یک دستیارش از آمریکا خواسته است در محدود کردن قدرت ارتش پاکستان مساعدت کند استعفا می‌دهد، اما مقامات پاکستان این همه را رد کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان استرداد دو متهم در قتل رهبری سابق دستگاه ریاست جمهوری قرمانبیک باقیف در قرقیزستان را تایید کرد. نصرت الله سعیدوف سخنگوی وزارت گفت قادربیک داسانوف ملقب به جنگو و صدیق بوربیف را روز سه شنبه به بیشکک فرستادند. این دو نفر را مقامات قرقیزستان به قتل مدد صادر قلوف در ماه مارس سال 2009 متهم می‌کنند. مقامات تاجیکستان گفتند هر دو شهروند قرقیزستان را در شهر دوشنبه دستگیر کردند. و مراد سوتالینوف رئیس سابق کمیته امنیت ملی قرقیزستان را که به طور ناگهانی در محاکمه دادگاهیش حاضر شد به حبس خانگی گرفتند. ژنرال مراد سوتالینوف بعد از تظاهراتهای اموی ماه اپریل که با سقوط حکومت قرمانبیک باقیف انجامید او ناپدید شده بود. او را همراه با 27 نفر دیگر از اطرافیان رئیس جمهوری سابق باقیف با اتهام صدور امر قتل ده‌ها تظاهرگر در غیبش محاکمه می‌کردند. با گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی تا کنون معلوم نیست سوتالینوف در کجا پنهان بود، ولی وکیل دفاعش گفته است او داوطلبانه به محاکمه حاضر شد. و دولت قزاقستان با امضای قرارداد 10% سهمیه‌های میدان بزرگ نفت و گاز قراچگانک را صاحب شد که تاکنون مالکیت شرکت‌های خارجی بود. با گزارش بخش قزاقی رادیو آزادی، سازشنامه درباره تقسیم سهمیه‌های میدان نفت روز چهارشنبه با شرکت متصدی قراچگانک امضا شد که سهمیه‌های آن را 4 شرکت بزرگ اروپا و روسیه در دست دارند. این میدانی معدن 1 میلیارد و 200 میلیون تن نفت و 1 تریلیون و 35 میلیارد مکعب گاز طبیعی داشته است. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بله، شنونده عزیز و گرانقدر مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و در این فرصتی برنامه ببینیم امروز هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. در ولایت ختلان شبانه برف کوتاه مدت می بارد. هوا روزانه از 5 تا 10 درجه گرم می شود. در ولایت سوغ نیز شبانگاه کمی برف می بارد. روزانه حرارت از 1 تا 6 درجه بالای صفر خواهد بود. در نواحی تابعه ریاست جمهوری حرارت در وادی ها روزانه از 4 تا 9 درجه بالای صفر می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان نیز شب برف می بارد. حرارت در وادی هایش روزانه از 4 تا 9 درجه بالای صفر می رسد. در دوشنبه پایتخت هوای ابری ولی غبار خواهد بود. روزانه از 7 تا 9 درجه گرم می شود. و شنونده عزیز و گرامی، این هم نگاهی کوتاهی بود به وضع هوای امروز در تاجیکستان. حالا عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی می شنویم. خاتمه بازدید امام علی رحمان از آلمان و حاصل این سفر برای تاجیکستان. اقدام جنجال برانگیز دولت قطر که اجازه داده است طالبان در این کشور دفتری رسمی باز کنند. آیا در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان کسی جرأت خواهد کرد با امام علی رحمان وارد رقابت شود؟ دولت تاجیکستان بعد از درخواست رسمی کمیته حقوق بشری سازمان ملل پاسخی رد داده است. طوری در خبرها هم گفتیم، امروز بازدید رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آلمان خاتمه می‌یابد. ضمن بازدید امام علی رحمان با کریستیان وولف رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مسائل تقویت همکاری‌ها و وضع در افغانستان همسایه را بررسی کرد. حاصل این سفر از جمله سه سازشنامه در عرصه‌های اقتصاد و انرژی و بهداشت بود. آلمان که تا سال 2002 به تاجیکستان عمدتاً کمک‌های بشردوستانه می‌کرد، از آن سال تا کنون در کشور بیشتر از 130 میلیون یورو سرمایه‌گذاری است. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در صحبت با رادیو آزادی سفر رئیس جمهور رحمان به برلین را برای همکاری های دو جانبه و همچنین توجه بیشتر اتحادیه اروپا به تاجیکستان مهم ارزیابی کرد. او گفت
این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مدت 3 سال اخیر تیار کرده شد و آن حجت هایی که امضا شدند و آن حجت هایی که امضا می شوند بعد این صحبت ها، یعنی شاید بعد از سفر یا که در دوشنبه، این یعنی شرطنامه بین حکومت آلمان تاجیکستان درباره کمک های تکنیکی و یک شرطنامه دیگر بین وزارت امور داخلی تاجیکستان و وزارت کار داخلی آلمان در مسئله مبارزه با تروریسم امضا خواهند شد. و فکر میکنم که مقصد اساسی، یعنی که از دولتی که کمک برای رشد میگیرد، ما کوشش میکنیم که با سایکران آلمانی صحبت کنیم و بیشتر سرمایه به اقتصاد تاجیکستان بیاد. این از مقصد اساسی ما، یعنی میخواهیم که مناسبات اقتصادی را با جمهوری فدرال آلمان یعنی نظر رس کنیم. و فکر میکنم که از لحاظ سیاسی هم سفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری فدرالی آلمان این یک اهمیت بسیار خاصه دارد، چرا که آلمان یک از دولت‌های بزرگترین اروپا است و بسیار تأثیر هم در سیاست خارجی اروپا دارد. و فکر میکنم که گفت‌وشنوهای سیاسی که برگزار می‌شوند، این هم یک تکان خواهد داد برای رشد مناسبت‌های سیاسی اقتصادی دو جانبه، نه تنها با جمهوری فدرالی آلمان بلکه با اتحاد اروپا هم.
امام الدین ستاروف سفیر ترکستان در برلین دایر به سفر رسمی امام علی رحمان به آلمان صحبت میکرد که این سفر امروز خاتمه مییابد. بعد یک آگاهی سری میزنیم به افغانستانی همسایه و صحبتی داریم دایر به مذاکرات احتمالی صلح با طالبان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
به دنبال گزارش‌ها دایر به آنکه طالبان قصد دارند در قطر نمایندگی تأسیس دهند، افغانستان سفیرش را از این کشور فراخواند. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر بیانیه گفت خالد احمد زکریا به منظور مشورت به کابل فراخوانده شد. در بیانیه آمده است جمهوری اسلامی افغانستان با حکومت قطر رابط برادرانه داشته است و از همکاری آن برای بازسازی افغانستان سپاسگزار است، اما گفته است وزارت با نظرداشت تحولات اخیر در افغانستان و منطقه به شمول رابط افغانستان با قطر، حکومت تصمیم گرفت سفیرش خالد احمد زکریا را به منظور مشورت به کابل فراخواند. اما یک مقام افغان که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت حکومت قطر در زمینه تأسیس نمایندگی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر بدون مشورت با حکومت افغانستان ولی با هماهنگی با آمریکا و آلمان اقداماتی را انجام داده است و به گفته آن مقام شاید افغانستان در اعتراض به این مسئله سفیرش را فراخوانده باشد. یک مقام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت گزارش‌های مطبوعاتی در این باره را دیده است ولی از شرح آن خودداری کرد. اقدام قطر برای تأسیس نمایندگی طالبان را راه برای آغاز مذاکرات رسمی صلح با طالبان و خاتمه دادن به جنگ تقریبا 10 ساله در افغانستان می‌دانند. در صورت افتتاح دفتر طالبان این گروه بعد سقوطش در افغانستان در سال 2001 صاحب نخستین دفتر اعتراف شده در یک کشور خارجی خواهد بود. یک مقام حکومت افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است حکومت کابل می‌دانست که قطر با آمریکا و آلمان برای افتتاح دفتر طالبان مشورت کرده است و از این امر حمایت می‌کرد، ولی گفته است و چرا قطر نمایندگان افغانستان را به این مذاکرات دعوت نکرده است. با گفته این مقام افتتاح دفتر طالبان نباید به حیث گذشت برای این گروه پذیرفته شود. دولت افغانستان قبلا در نشستی بین المللی در شهر بن آلمان از جامعه بین الملل خواسته بود که روند مصالحه با مخالفین مسلح از جمله طالبان را باید خود افغان‌ها رهبری کنند. امین فیضی سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی در یکی از مصاحبه‌هایش در آستانه نشستی بن بر رادیوی آزادی گفته بود حکومت افغانستان مخالف هر نوع مذاکراتی است که با رهبری این کشور صورت نگیرد.
هر نوع مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان اگر او طالبان باشه و یا دیگر مخالفین مسلح باید از خود افغانا باشه و توسط افغانا رهبری شود. ما سخت خلاف هر نوع مذاکرات با مخالفین هستیم که او در او کشورهای دیگه دنیا سهم داشته باشند و به افغانستان موقفش هم از نظر نگیرند.
آمریکا و کشورهای دیگری غربی جویای راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ پرهزینه 10 ساله در افغانستان هستند و رئیس جمهور حامد کرزی نیز بارها طالبان را به مذاکرات صلح دعوت کرده است. اما بعد ماه سپتامبر بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از طرف یک نفر که خود را قاصد صلح طالبان معرفی کرده بود این همه تلاش‌ها زیر سوال رفت.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، بعد سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
بله، این طرح در آزادی.org و یا آزادی.tj است در وبسایت رادیوی آزادی. آنگونه که از برنامه‌های پیشین ما خبر دارید، میخائیل پروخوروف که از ثروتمندترین افراد روسیه رسما اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ماه فوریه در روسیه شرکت کند. در انتخاباتی که نامزد اصلی آن ولادیمیر پوتین نخست وزیر نیرومند و سیاستمداران حالا نه چندان محبوب در روسیه است. اما در تاجیکستان که تا 2 سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری دارد، احتمال وارد صحنه شدن چهره‌های مستقل وجود دارد و یا حداقل کسی جرأت خواهد کرد که در این باره سخن بگوید. این موضوع را همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت به بررسی گرفت.
میخائیل پروخوروف سرمایه‌دار روس عزم خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده و حتی اعضای احتمالی کابینه خود را نیز معرفی کرده است. او در حال از این قصد خود خبر می‌دهد که در تابستان سال گذشته رهبری حزب پراوای دلا انتخاب شد، اما بعد از چند ماه در انجمن پیش از انتخابات حزب میان اعضای آن تفرقه به عمل آمد و او از رهبری این حزب کنار رفت. اما اکنون چی سرمایه‌دار مشهور را وادار کرده که وارد سبقت با ولادیمیر پوتین که اکثر تحلیلگران به پیروزی آن شک ندارند بشود؟ و مهمتر از آن هم، آیا سرمایه‌دار پروخوروف امکانی با وجود آوردن رقابت واقعی و با چالش کشیدن پوتین را در انتخابات خواهد داشت؟ دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید میخائیل پروخوروف در زمان موافق وارد رقابت ریاست جمهوری شده است. او میگوید موج اعتراض‌های گسترده علیه روسیه واحد پروخوروف را برای شرکت در انتخابات تحریک داد و الهام بخشید. با باور آقای جمعایف گفتن نمی شود که این ثروتمند موفق خواهد شد یا نه، اما در هر صورت پوتین را به چالش خواهد کشید و بخش از آوازهای پوتین و جانبداران حرکت‌های لیبرالی و مخالفان رژیم را به خود اختصاص خواهد داد.
همین انتخابات پارلمانی آخری روسیه نشان داد که در روسیه اپوزیسیا با قوت موجود است. پروخوروف هم همین را در نظر گرفت و یک احساسات نازکی سیاسی داشته است که فهمید که بر ضد یدینای روسیه، مخالف یدینای روسیه تعداد آدم ها زیاد بوده است. برای همین هم در همین جا یک نوری امید در دلش افتاد که اگر ما مانم حاضر مردم یک با تندم پوتین امید
این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران و کارشناسان روسی هم این امکان را صرف نظر نمی کنند که نامزدی میخائیل پروخوروف یک طرح خود کرمل و دستگاه حاکم در آن کشور باشد. به هر حال هرچی هم هست، تاجیکستان همیشه از روسیه و تحولات آن سبق گرفته است. و آیا امکانی نمونه برداری از نامزد شدن یک ثروتمند هم در تاجیکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود دارد؟ در گذشته تلاش های هر کدامی از آنهایی که به صورت علنی یا نیمه علنی از جمله نسبتاً سرمایه‌داران در تاجیکستان اظهار آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را کرده بودند، تلاششان به ناکامی انجامیده است. البته از جمله آنهایی که امکانی به وجود آوردن رقابت با گروه حاکم را داشته بودند، قوت سلطان و سیف الدین تورایف، دو نفری که از امکانات مالی نسبتاً بهتر برخوردار بودند، نتوانستند همچون نامزد ثبت نام شوند. بعدتر محمد روزی اسکندروف، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و رئیس پیشین تاجیکس هم که دعوای نامزدی به ریاست جمهوری را کرد، هرگز این فرصت را نیافت که نامزد شود و با جرم تروریسم و سوء استفاده از منصب و غصب مالکیت دولت به زندان رفت. اما اکنون چی را میتوان انتظار داشت؟ تحلیلگران میگویند رهبران احزاب سیاسی که امکان نامزد شدن را دارند، اما از امکان کمتری با وجود آوردن رقابت سیاسی با رئیس جمهوری کنونی که نیز حق نامزد شدن را دارد برخوردار میباشند. در چنین شرایطی آیا ثروتمند جرأت به میدان وارد شدن را خواهد داشت؟ رحمت الله ولیف سیاستمدار تاجیک این را بعید نمیداند.
اگر یک چنین یک توجیه و یک نفری که در یکون حزب نیست خواستاری در انتخابات چی رئیس جمهور چی در یک جای کردن این قوه باشد، فکر میکنم که بعدان موفقیت نائل میشود.
اما دولت مراد جمعیوف چنین کاری را حتی در صورت پیش آمدن تحولات مهم هم در تاجیکستان غیر ممکن می‌داند و می‌گوید با توجه به منتالیتت و یا طرز تفکر جامعه ما چنین عمل بعید به نظر می‌رسد. او می‌گوید
در تاجیکستان حاضر حزب خلق دموکراتی مونوپولیست است و تمام ساحه‌های نه فقط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همه را در دست خود گرفته است و گمان است که از بیرون از دیگر جا یگان نفر عموماً یگان نفری که عقل سالم دارد نامزدی خودش را پیشنهاد کرد. ممکن برای چی گویم؟ برای نمایش دادن دموکراسی حقیقی در ناخونک در تاجیکستان یگان نفر را مخصوص تیار کنند و پیشنهاد کنند.
به هر حال انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 2013 برگزار خواهد شد، اما تاکنون نه تنها یگان نفر شخصیت مستقل یا سرمایه‌دار، بلکه حتی رهبران احزاب سیاسی نگفتند که برای شرکت در انتخابات آماده خواهند شد یا نه. سرمایه‌داران تاجیک حتی جرأت به صورت آشکارا سرمایه‌گذاری کردن رسانه‌های خبری یا معرکه‌های انتخابات انتخاباتی نامزدها به وکیلی مجلس را ندارند تا در مرکز توجه و به سیاست آلودگی متهم نشوند. اما باز هم کی میداند، شاید تحول پیش بیاید که جرأت ثروتمندان را هم تحریک دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمالی به صحنه سیاسی وارد شدن افرادی ثروتمند در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
دادستانی کلی تاجیکستان اخیراً گفت که پرونده های پرسر و صدای جنایی محمد رضای اسکندر، رئیس زندانی حزب دموکرات و صدرالدین تاشرف، یکی از فرماندهان مخالفین پیشین حکومت را بازنگری نخواهد کرد. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از تاجیکستان خواسته بود که پرونده محمد رضای اسکندر را بازنگری کند و در صورت آشکار شدن قانون شکنی ها او را از زندان رها نماید. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد میگوید سازمان ملل هنوز هم منتظر پاسخ تاجیکستان در این زمینه بوده است.
نماینده کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید واکنش مقامات تاجیکستان به مراجعه این نهاد در رابطه با پرونده های محمد رضای اسکندروف و صدرالدین تاشرف را بررسی خواهد کرد. این هم در حال است که دادستانی کلی تاجیکستان اعلام داشته است توصیه های کمیته حفظ حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره پرونده محمد رضای اسکندروف را بررسی کرده پاسخش را به کمیته فرستاده است. دادستانی گفته است در پرونده اسکندروف قانونگذاری تاجیکستان پررم مراعات شده است. لیلیا زخریه، مشاور ریاست کمیسریت عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد در تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت همچنین واکنش را هنوز در دست ندارد، اما اجرای توصیه های نهادش با مقامات کشور پیگیری می شوند.
کمیته باز یادآور می شود که قرارهای خود را پیگیری می کند. از هر دولت پرسیده خواهد شد که از روی قرار کمیته چی کار کرده است و چرا نکرده است. واقعا ما توصیه می دهیم و نهادی هم نیست که کشور را مجبور کند. اما هر قدر که ضرورت است همان قدر یادآور می شویم. هر سری چند ماه نامه یادداشت فرستاده می ایستیم.
کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد ماه مارس سال روان از حکومت تاجیکستان خواسته بود که تا 6 ماه رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را آزاد و یا پرونده‌اش را بازنگری کند. این مراجعه در پی از سوی دادگاه اروپا غیرقانونی اعلام شدن بازداشت و استرداد محمد رضای اسکندروف به تاجیکستان صورت گرفته بود. لیلیا زخریه در مورد پاسخ دادستانی چیزی نگفت، اما فیروز اسکندروف، پسر محمد رضای اسکندروف، میگوید دادستانی به کمیته پاسخ ارسال نکرده است.
صحبتی ما با یکی از نماینده‌های کمیته اندور باکسینسون که اونو تو خود نگرفت نگون جواب از طرف تاجیکستان، این یک خبری بسیار عجیبی است برای ما که برای چی از یک طرف یک گپ میدند از طرف دیگر باید گپ دیگر است. برای من ما یک جواب افسوسناک تیار کردن میخواهیم.
همچنین در مورد صدرالدین تاشرف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، دادستانی گفته است که با او قانون عفو تطبیق شده، از مهلت او 2 سال کم شده است. دادستانی گفته است تاشرف در جنایات وزنین از قبیل کشتار و غارت متهم می شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته بود که تاشرف و 5 نفر دیگر نیز از زندان رها کرده شوند. در همین حال بزرگ مهریاروف، وکیل دفاع صدرالدین تاشرف، میگوید نفر تحت حمایت بر اساس ماده 10 قانون عفو که رهایی جانبداران محمود خدای بردیف را در نظر دارد باید عفو میشد.
انکه مصادقی کرده شده است که مودمی کی تو این سبق مرا اودم محمود میگفته امروز که عفو کی برمد نسبت من تطبیق کنه، برای چی نسبت من تطبیق نمیکنه؟ خود توش مود معلومات داده بود با واسطه خویشاوندان است در مؤسسه و با اعلان کردن گفتن که حقیقتا ماده 10 نسبت چون تطبیق میکنم حجت های داخل دور پرکاتورا روی کرده هستند و پرکاتورا نسبت اینو همین مسئله تطبیق شده
اما از 6 نفری که عفوشان را کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد خواسته است، 3 نفر به شمول یک خویشاوند محمود خدای بردیف آزاد شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با وجود آن که نیروگاه برقیابی سنگ توده دو که با سرمایه ایران بنیاد شد در یک مراسم با دبدبه مورد بهره برداری قرار گرفت، اما هنوز هم مردم یادی از نیروی برقی آن بهره نبردند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند هنوز کارهای دیگر مانده است که باید انجام شود و شاید زمستان امسال سنگ توده دو به تولید نیروی برق شروع نکند. چرا؟ ذوالفقار اسماعیلیان همکاری ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شیتاب در آغاز کار نخستین چرخه نیروگاهی سنگ توده دو به این خاطر بود که تامین اهالی تاجیکستان با نیروی برق زمستان امسال بهتر شود، اما ظاهرا این تلاش نتیجه نداده است. با گفته رئیس شرکت برق تاجیک، از روزی که اگرگات اولین نیروگاه در حضور رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری به چرخش درآمد، تا به حال آن 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید نکرده است و این نیروگاه به شبکه‌های برق جمهوری پیوست نشده است. نظر غایبوف، معاون ریاست انرژتیکا در وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، برق تولید نکردن نیروگاه سنگ توده دو را دلیل فنی خواند و گفت:
وای مثال طرف رسمی چیکارن با استفاده دادن این معنی اون رو نداره که مثال با وای سرک دوره دخه برای وای با یک ما دو ما سه ما در کور که وای همون وای با جرانی کور با آماده کنی وای.
اما در این بین از یک اختلاف نظر میان مقامات شرکت برق تاجیک و طرف ایران در مسئله نرخ نیروی برق نیز صحبت می شود. موجودیت چنین تفاوت را عباس بیانی از بخش اقتصاد سفارت ایران در تاجیکستان تصدیق کرده است. نیروگاه سنگ توده دو با سرمایه ایران ساخته می شود و طبق قرارداد تا 12.5 سال این نیروگاه با فایده ایران کار خواهد کرد و پس از پایان مهلت در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. ایران می خواهد 1 کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده در این نیروگاه را با قیمت 3.5 سنت آمریکایی به تاجیکستان بفروشد، در حالی که خود تاجیکستان نیروی برق به مردم را در حدود 2 سنت آمریکایی می فروشد و شرکت برق تاجیک علاقمند خرید نیروی برق به این قیمت نیست، زیرا تا به حال از نیروی برقی گرفتهش از نیروگاه سنگ توده یکی ساخته روسیه قرضدار است و این قرض حدود بیش از $30 میلیون را تشکیل می‌دهد و این قرضداری یکی از سبب‌های سردی روابط دو کشور نیز شده است. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، گفت که قرض شرکت از چند سال پیش است که سال به سال ضرب شده افزوده است و اگر قرضدارها این قرض را پرداخت کنند شرکت برق تاجیک از قرضداری رها می‌یابد. وی افزود:
قرض دیبیتوری شرکت در جنبه نمای سال جاری 796.5 میلیون سومانی را تشکیل داد که از همه زیادتر در ما وزارت ملیرسه و ذخیره آب جمهوری قرضدار است.
ناظر جان یادگاری دلیل قرضدار شدن شرکت را چنین شرح داد:
مثلا همین برق هم برای مانند آرد، روغن و غیره و حق از اون محصولات است. فقط فرق در آن است که ما این محصولات در انبار نگاه داشته نمیتونیم، وقتی استحصال شد در انتقال میدیم به همون مشتری، برابر استحصال شدن اندازبندی میشود، بعد ما مبلغ اینا میگیریم. اونهایی که مثلا محصولات رو میگیرند استفاده میبرند ولی پولش را نمیسپارند، انا همین پروبلم اساسی شده است که.
اما با گفته کارشناسان خارجی که اخیرا اودیت این شرکت را انجام داده بودند، دلیل اصلی قرضداری محاسبات بی‌نظم و غیر استانداردی است که برق انتقال داده شده با پول جمع‌آورده برابر نمی‌شود، زیرا ناظران برق با سند ساخته نه همه پول‌ها را به کارخانه می‌دهند. با این دلیل تلف برق در برخی از موارد تا 40% حساب کرده می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان، محاسبات غیر استانداردی دلیل اصلی قرضداری این شرکت است. در این میان وضع امروزه گواهی آن است که برق رسانی به مردم دهات به جای 12 ساعت در شبانه روز در برخی از مناطق از 6 ساعت بیش نیست و احتمال می‌رود که چنین وضع تا پایان زمستان باقی بماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در پایان برنامه اخباری ورزشی را از نصرالله لطیف همکار ما در دوشنبه می‌شنویم.
روز 14 دکبر دو بازی موقوف گذاشته سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه اویاتر پایتخت کشور بر تیم میزبان گواردیای دوشنبه با حساب بزرگ 6-0 غلبه کرد. بازی دیگری موقوف گذاشته میان دسته های انرژتیک دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده در ورزشگاه اتومبیلیست پایتخت صورت گرفت. در این بازی نیز دسته مهمان ریگر تدز با حساب 1-0 غالب آمد. فریدون سولیف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه پس از پیروزی بر تیم گواردیا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دسته استقلال باز 4 بازی دیگر دارد و بازی آینده استقلال با تیم انرژتیک دوشنبه میباشد و اگر تیم استقلال بر انرژتیک غلبه کند پیشکی قهرمان تاجیکستان میگردد.
در همین حال در جدول مسابقات تیم استقلال با 96 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته ریگر تدس با 95 امتیاز در جای دوم میباشد. تیم روشن با 89 امتیاز در جای سوم است. دسته های ریگر تدس و روشن که حداقل با مدال های برنجی سرفراز میشوند برای دریافت مدال های نقره تلاش دارند.
و با این خبر رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله بامدادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه آینده ساز را میشنویم. با ما بمانید.
با پای تو بریزم بست تو را بگیرم شهر دیگر گریزم نه 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 تو نگو نمیشم.
رادیوی آزادی.